رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 20 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. نیروهای امنیتی عراق برای رهایی شهر تیکریت زادگاه صدام حسین از دست تندروها عملیات را آغاز کردند. تفتیش پیشکی پرونده جنایی الکساندر صادقوف پژوهشگر جوان در تاجیکستان خاتمه یافته است و بازدید رسمی اسلام کریموف از چین آغاز می شود. هدف این بازدید چیست؟ تفصیل خبرها. نظامیان عراق عملیات را برای بیرون راندن تندروهای اسلامی دولت اسلامی عراق و شام از شهر تیکریت آغاز کردند. تیکریت زادگاه دیکتاتور صدام حسین است. مقامات امنیتی میگویند که آنها از جنوب و غرب به این شهر حمله میکنند. این شهر در 140 کیلومتری بغداد قرار دارد. این شهر را تندروها ماه ایون به کنترل خود درآورده بودند. ماه گذشته نیروهای عراق نتوانستند دوباره این شهر را از تندروها بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید دوباره به کنترل درآوردن آبانبار موصل در شمال عراق توسط نیروهای کرد قدمی مهم به پیش در مبارزه با تندروهای دولت اسلامی عراق و شام می باشد. و ضمن سخنان خود در کاخ سفید 18 آگوست گفت آمریکا مسئولیت طولانی را برای شکست دادن تندروهای اسلامی در عراق بر دوش گرفته است. کاخ کرملی مسکو میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان همایش 26 آگوست در شهر مینسک بلاروسیا با پترو پاراشنکو همتای اوکراینی خود ملاقات میکند. کاخ کرمل در یک اعلامیه خود در سامانه اش میگوید که پوتین با پاراشنکو و همچنین با مقامات رسمی کمیسیون اروپا و اتحادیه گمرکی اوراسیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. در اتحادیه گمرکی روسیه و بلاروسیا و قزاقستان عضویت دارند. پاراشنکو این خبر را تایید کرده است و گفته است که تامین ثبات وضع در شرق اوکراین در سرخط مسئله های ملاقات قرار دارد. سامانه پاراشنکو همچنین گفته است که در این ملاقات رهبران بلاروسیا و قزاقستان نیز حضور خواهند داشت. پوتین و پاراشنکو از اولی ماه ایون تا حال با هم ملاقات نکردند. در تاجیکستان دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فریدون عمروف برادر منصور عمروف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان را قبل از انجام مهلت حبسش از زندان رها کرد. فریدون عمروف معروف با نام مستعار پنتره عضو یک گروه جنایی دانسته می شود و دادگاه ناحیه سینا در سال 2012 او را برای 7 سال محکوم به زندان کرده بود. تا پایان مهلت زندان فریدون عمروف 7 ماه دیگر باقی مانده بود، اما به گفته این منبع با نظرداشت انتظام نمونوی در زندان او را قبل از مهلتش طبق قانون از زندان رها کردند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. عبدالقیوم یوسوپوف وکیل مدافع الکساندر صادقوف پژوهشگر جوان که به جاسوسی متهم می شود گفته است که تفتیش پیشکی پرونده جنایی صادقوف خاتمه یافته است. این محقق جوان به اتهام جاسوسی در خوروغ دستگیر شده بود. عبدالقیوم یوسوپوف 19 آگوست بر رادیوی آزادی گفت تفتیشات پیشکی پرونده الکساندر صادقوف 2 ماه ادامه داشته است و افزود انتظار می رود تا پایان روز مفتشان کمیته امنیت ملی تصمیمی بعدی خود را اعلام کنند که مهلت تفتیشات را تمدید خواهند کرد یا پرونده را قطع می کنند. بازدید رسمی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان 19 آگوست از چین آغاز می شود. قرار است در جریان این بازدید وی با سی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین ملاقات کند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان گفت که هر دو جانب مناسبت های دو جانبه و مسئله های کلیدی منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه جانب ها را 19 و 20 آگوست بررسی خواهند کرد. کریموف بار اخیر با رهبری چین ماه می در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات و در موضوع شرکت ازبکستان در ابتکارات چین راجع به کمربند اقتصادی راه ابریشم صحبت کرده بود. در این ابتکارات احداث شبکه لوله گاز ازبکستان به چین در نظر گرفته شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. کمیته اندازی تاجیکستان شرکت تیتی موبایل زیر شرکت میگافون روسیه را 94 میلیون سومانی برابر با تقریبا 626 میلیون روبل روسی قرضدار کرده است. دادگاه فریدون عمرف برادر یکی از مقامات رسمی تاجیکستان را قبل از انجام مهلت حبسش از زندان رها کرد. سبب چیست؟ و در اسلام آباد اعتراضگران تهدید کردند که علی‌رغم مخالفت حکومت آنها واردی به اصطلاح منطقه سرخ می شوند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. کمیته اندازی تاجیکستان شرکت تیتی موبایلی میگافون روسیه را از حساب بقیه پولهای انداز و جریمه ها 94 میلیون سومانی یعنی تقریبا 626 میلیون روبل روسی قرضدار کرده است. در این باره شرکت میگافون در گزارش خود نتیجه های فعالیت 4 ماهه اش را جمع‌بسته کرده است و خبر داده است. یک منبع رادیوی آزادی در کمیته اندازی تاجیکستان این خبر را تایید نموده است و گفته است که گویا این شرکت اندازهای جاری را پرداخت نکرده است و قسمی را حتی پنهان داشته است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روز 20 آگوست بررسی شکایت شرکت معروف موبیلی میگافون تاجیکستان از کمیته انداز را شروع میکند. کمیته انداز تاجیکستان زیر شرکت میگافون روسیه را از حساب انداز و جریمه های انداز 94 میلیون سومانی معادل 17 میلیون دلار قرضدار کرده است. مسئولین کمیته انداز و میگافون تاجیکستان با تایید این خبر به آزادی گفتند که تفصیلاتش را در دادگاه ارائه خواهند کرد و تا مرافعه حرف نخواهند گفت. یک منبع در کمیته اندازی تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود تنها گفت قرض اندازی میگافون در نتیجه تفتیش تکراری آشکار شده است. بنابر این منبع میگافون تاجیکستان یک تعداد اندازها را نپرداخته قسمی را هم پنهان کرده است و با علاوه جریمه ها 94 میلیون سومانی از حساب انداز قرضدار شده است. میگافون دومین شرکت موبیلی تاجیکستان است که از قرار کمیته انداز به دادگاه شکایت میبرد. قبلن وویلون ام از قرار کمیته به دادگاه و از کارمند این نهاد به دادستانی کل شکایت کرده بود. این شرکت نیز قرض و جریمه های کمیته انداز را که 344 میلیون سومانی حدود 68 میلیون دلار حساب شدند قبول ندارد. کمیته انداز میگافون تاجیکستان را در قطار ششگانه بهترین انداز سپارندگان سال 2013 اعلان کرده بود، اما تیسل بهترین انداز سپارنده سالهای 2011 هم 2012 هم بیلاین تکه موبایل و دیگر شرکت های موبیلی را نیز از حساب بقیه پولی های انداز قرضدار کرده است. غفور ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید شرکت های موبیلی از وضع فعلی تعریف درست ندارند، زیرا نه فقط آنها بلکه شرکت های بزرگ فعال در ساحه های دیگر نیز به این گرداب افتادند.
چی شده است؟ اول اعلان میکنند که اینها بهترین انداز سپارندگان تاجیکستان هستند. بعد این گپ ها میشوند که آنها پنهانکاری میکنند، انداز را نمی سپارند. این طور نمیتواند باشد. چی طور به سنه گذشته مواد ترتیب میدهند؟ آن زمان خود کمیته کوراتوری صاحب به کجا مینگریستند؟ تفتیش های آنها چی شدند؟ حسابات ها بودند که پیش بودجه بسته شدند. خلاصه خیلی مرکب فهمیدنی این.
بنا به اطلاع کمیته انداز نه فقط شرکت های موبیلی بلکه حدود 80 انداز سپارنده بزرگ دیگر به شمول کارخانه های دولتی حالا از این نهاد قرضدار شدند. در میان شرکت های بزرگ گازپروم زروبیج نفت گاز، تتیس پترولیوم، سوزیدانیا و چند شرکت چینی هم داخل می شوند. مشکل شرکت های بزرگ با کمیته انداز پس از وارد عمل شدن کدکس نو انداز آغاز شد. شرکت ها میگویند کمیته با استفاده از این قانون که سال 2013 به عمل درآمد، معامله های مالی آنها را در 5 سال پیش بها گذاری میکند، حالان که آن زمان چنین قانون نبود. اگر میبود شرکت ها آن را نقض نمیکردند. اما در مثال مرافع شرکت سوزیدنی در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان این نکته نیز روشن می شود که کمیته انداز نیز دلایل خود را دارد و موقعش را اساسناک کرده می تواند. بنا به اطلاع کمیته انداز، شرکت و کارخانه و صاحبکاران تاجیکستان 636 میلیون سومانی از انداز و پرداخت ها و حدود 670 میلیون سومانی از بقیه پولی انداز قرض دارند. اما این دلیل هم نمیتواند پوشیده نگاه داشته شود که چرا یک بار کمیته انداز یک معرکه تفتیش های سراسری را برپا کرده میلیون ها سامانه قرض و پنهانکاری های انداز را آشکار میکند. پروفسور حاجی محمد عمروف پشت این همه نگرانی های حکومت از پیش آمدن کمبود مبلغ در بودجه را میبیند و میگوید بودجه زیاد است، انداز کم.
وضعی مالیاتی بودجه بسیار خراب است. اندازه جمع نشدن، چند نقشه بودجه ایران نشدن. اینا همین میکنن با آدم سلام میکنن که من تو ندادی توی این فشتراف و غیره و غیره. این کارشان تمام منطق ندارد. از منطق کاملا دوره. از یک طرف عبری تاجیکستان میرسد. از دیگر طرف چه میشود که وای 10 میلیون سومانی کار نکرد. فرگو از فشتراف میکنن.
کارشناسان این نکته را هم ذکر میکنند که شرکت ها قرض انداز را سپاریده نمیتوانند و مجبور میشوند که دارایی هایشان را فروخته قطعی فعالیت نمایند. به قول آنها این وضع تا جای منظره کنونی صاحبکاری را در تاجیکستان تغییر میدهد و احتمالی از میان رفتن برخی بازینگران مهم ساحه ها وجود دارد که شاید هدفمندانه است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جریمه بستن زیر شرکت میگافون روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فریدون عمروف، برادر منصور عمروف، معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان را قبل از انجام مهلت حبسش از زندان رها کرد. فریدون عمروف معروف با نام مستعار پنتر عضو یک گروه جنایی دانسته می شود و دادگاه ناحیه سینا در سال 2012 او را برای 7 سال محکوم به زندان کرده بود. چرا و با کدام شرط برادر این مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان از زندان رها شد است؟ پاسخ به این سوال را در گزارش همکارم مومین احمدی از شهر دوشنبه با هم میشنویم.
فریدون عمروف، برادر منصور عمروف معروف با لقب پنتره که تازه از زندان رها شده است، حالا در ناحیه فرخار جنوب تاجیکستان در منزل زیستی پدرش به سر میبرد. نزدیکانش میگویند فریدون که نزدیک 3 سال در زندان بود، حالا صحتش چندان خوب نیست و پای تبابت است. تلاش ما هم برای صحبت با او نتیجه نداد. فریدون عمروف، افسر سابق میلیسا و برادر منصور عمروف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را که برای قاچاق مواد مخدر به 7 سال زندان محکوم کرده بودند، از ازای جزا در زندان قبل از مهلت آزاد کردند. یک منبع در دادگاه ناحیه سینا بر رادیو آزادی گفت فریدون عمروف طبق ماده 80 بند ب کدکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی عوض کردن نمود مؤسسه اصلاحی، آزاد شد. با گفته این منبع تا پایان مهلت زندان فریدون عمروف 7 ماه دیگر باقی مانده بود، اما با در نظر داشت انتظامی نمونوی در زندان او را طبق قانون قبل از ادای حکم شرطاً رها کردند. مصاحب رادیو آزادی گفت طبق ماده 80 بند ب کدکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان، اگر محکوم شده از 4 حصه مهلت جزا 3 حصه محبس را نشسته باشد و در دوام ادای جزا هیچ قانون شکنی نکرده باشد، با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و دوام یک ماه یک بار حاضر شدن به مؤسسه های اصلاحی، حقوقی در آزادی بودن را دارد. فریدون عمروف را ماه آگوست سال 2012 به 7 سال و یک شریک او رستم حیاتوف را که با قبل تفتیشات همچون قاچاقبری عمده با 42 کیلو هروئین بازداشت شده بود به 24 سال زندان محکوم کرده بودند. با گفته هم صحبت رادیو آزادی، از این پیش نصف حکم زندان فریدون عمروف بر طبق قانون عفو سبک شده بود. در همین حال پروین علیزاده، سخنگوی رئیست اصلاحی محبسهای وزارت عدلیه تاجیکستان، با تصدیق این خبر گفت واقعا فریدون عمروف هفته پیش طبق قرار دادگاه از زندان بیرون شد.
7 ماه شماندگی به داخل از کلونی های اصلاحی نظام عمومی، نظام پرزور و نظام سخت به کلونی های اصلاحی سکونت بعد ادای نمودن 31 مهلت جزا از طرف محکوم شده، محکوم شدگانی که برای جنایت های مخصوصی یا قبلا شرطن پیش از مهلت از ادای جزای محروم ساختن از آزادی آزاد شدند بعد ادا نمودن نه کمتر از 3/2 حصه مهلت جزا بند ب همین ماده 80 همیه.
فریدون عمروف سردار سابق بخش مبارزه با مواد مخدر شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور آخر سال 2011 با رستم حیتوف معروف با لقب خمر با گمانی دست داشتن با مواد مخدر بازداشت شدند. مقامات انتظامی در آن وقت گفتند که فریدون عمروف عضو یک گروه جنایی بود که در ناحیه فرخور عمل میکرد. در این گروه ظفر میرزایف سردار سابق ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی، طاهر شریف سردار سابق ریاست امور داخلی دوشنبه و چند نفر از افسران سابق ملیسا شامل بودند. در تاجیکستان شکایت از آن زیاد است که دادگاه ها هنگام قبول قرار و صدور حکم نسبت به همه به چشم یکسان نمی‌نگرند و مساعدت میکنند که نزدیکان و خویشاوندان افراد منصبدار یا جزای سبک بگیرند و یا جزا هم گرفتند به هر راه قانونی زودتر آزاد شوند.
رهایی برادر یک مقام بلندپایه دولتی تاجیکستان از زندان قبل از مهلت. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که 19 آگوست 150 نفر فعالان مخالفین حکومت نواز شریف نخست وزیر پاکستان را در جریان تظاهرات بازداشت کرده است. 19 آگوست پنجمین روز این تظاهرات در اسلام آباد بود. عمران خان رهبر مخالفان و طاهر قادری روحانی محافظه‌کار رهبری تظاهرات اعتراضی ده ها هزار نفر جانبداران خود را در اسلام آباد بر عهده دارند. تظاهرات این دو رهبری مخالفین علاهیده در دو جای برگزار می شود، ولی در هر دو اعتراض هم استعفای نخست وزیر نواز شریف را تقاضا دارند و وی را برای تقلب در نتیجه های انتخابات متهم می دانند. عمران خان تهدید کرده است که اعتراضگران را به منطقه به اصطلاح سرخ اسلام آباد رهنمایی می کند. در این منطقه پارلمان، سفارتخانه های کشورهای غربی، ریاست جمهوری، دفتر نخست وزیر و وزارت های کلیدی جای گرفتند. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان میگوید اعتراضگران را به منطقه سرخ راه نخواهند داد. در مصاحبه از داوود خان خطک کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی پرسیدم آیا تهدیدهای عمران خان درباره ورود به منطقه سرخ باعث زد و خورد پلیس با اعتراضگران نخواهد شد؟
Yeah, apparently the number of Imran Khan activists in Islamabad over the past
ظاهراً جانبداران عمران خان در مقایسه با روزهای پیش در تظاهرات کمتر میشوند و یک روز پیش تهدید کرد که آنها وارد منطقه سرخ میشوند، ولی حکومت تلاش دارد دامنه این اعتراضها گسترده نشود. به همین دلیل اگر خشونت سر نزند، با پلیس زد و خورد رخ ندهد و یا به نقض قانون راه ندهند، من باور دارم که وضع زیر کنترل باقی خواهد ماند. ولی اگر چنین خشونت ها پیش آید یا جانب ها به تیراندازی راه دهند، در آن صورت به نظر من وضع سیاسی در پاکستان از کنترل خارج می شود.
ولی شما باور دارید که حکومت به این تظاهرات اعتراضی برخورد شدید نشان خواهد داد و یا راه مذاکره با نمایندگان مخالفان را نیز در نظر می گیرد؟
So far the government response is very calm and very peaceful and
حال حاضر برخورد حکومت آرام و صلح‌جویانه است. من خودم و همکاران من با نمایندگان مقامات حکومتی صحبت کردیم. آنها خواستار ختم صلح‌آمیز تظاهرات اعتراضی هستند. شام روز دوشنبه نخست وزیر دو کمیته ویژه تشکیل داد. یک از این کمیته ها با عمران خان و کمیته دیگری با دکتر طاهر قادری مذاکرات را آغاز کردند. این مذاکرات در اسلام آباد به طور علاحده برگزار می شود. یکی از کمیته ها می گوید که با دکتر قادری مذاکرات مستقیم انجام می دهند، ولی کمیته دیگری می گوید که عمران خان مذاکرات مستقیم را قبول ندارد. این بدان معناست که عمران خان به چیز پایبندی دارد.
So it means that Imran Khan is up to something.
حزب تحریک انصاف عمران خان تهدید کرده است که همه 34 عضو مجمع ملی آنها از مقامات خود در منطقه ها استعفا خواهند داد. شما فکر نمی کنید که این استعفاها ممکن است حتی سبب برگزاری انتخابات نوین در پاکستان شود؟
No, legally and constitutionally there is no chance of fresh election.
طبقی قانون اساسی امکانی برگزاری انتخابات نو بعد از این استعفاها وجود ندارد. در پاکستان طبقی قانون اساسی انتخابات نو را کمیسیون انتخاباتی اعلان میکند و یا انتخابات میان دوره برگزار میشود، ولی مسئله استعفای اعضای مجمع ملی مقررات خود را دارد. استعفای آنها را باید رئیس مجمع ملی یا اسمبلی ملی قبول کند، ولی اگر این استعفا را رئیس مجمع ملی قبول نکند، در آن صورت امکان آن وجود دارد که عمران خان بعد از مذاکرات این استعفاها را پس بگیرد، ولی اگر در همان حالت هم به استعفای خود اصرار ورزند، درخواست های حکومت و مجمع ملی را قبول نکنند و رئیس مجمع ملی این استعفاها را بپذیرد، در آن صورت برای اشغال کرسی های خالی شده انتخابات میان دوره‌ای برگزار می شود.
National Assembly, then the government will order by election on the vacated seats.
مصاحبه بود با داوود خان خطک، تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. شبانگاه دوشنبه با سه شنبه در یکی از بیمارستان های در یکی از بیمارستان ها سیمین بهبانی شاعر توانا در سن 87 سالگی از بیماری درگذشت. این شاعره غزل سرا با علاقمندان شعر فارسی در تاجیکستان آشناست و در میان فرهنگیان تاجیک اعتبار زیاد دارد. علی بهبهانی پسر شاعره گفته است که تا حال درباره جای آرامگاه شاعره تصمیم نگرفتند. سیمین در خانواده شاعران به دنیا آمده بود. هم پدر و هم مادر وی شاعر بودند. از این شاعره نامدار 20 دیوان شعر باقی مانده است، ولی مقدار خیلی کمی آن در تاجیکستان به خط کیریلی برگردان و چاپ شده است. در گذشت سیمین بهبهانی را ادیبان تاجیک با هوادارانش تسلیت میگویند. همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش میدهد.
ادیبان تاجیک در گذشت سیمین بهبهانی را برای ادبیات فارس و جهان معاصر تلفات بزرگ ارزیابی میکنند. گلرخسار صفی و شاعره سرشناس تاجیک در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت شنیدن مرگ سیمین بهبهانی که شب گذشته بر اثر یک بیماری طولانی درگذشته است برای او غم انگیزترین خبر میباشد. وی افزود که با مرگ سیمین و دوست عزیز دوگانه مادر و استاد غزل پارسی را گم کرد.
تو مقام منزلت شو ارجش باید که عقلا بعد مرگش در پیش چشم ما حد داشته باشد و یک مرتبه بزرگ داشته باشد، چون که ما هممون همچون خواننده، همچون شنونده، همزمان این زن بزرگ از ایشان بسیار چیز قرض داریم و پیش از همه محبت.
گلرخسار با یادآوری از کنفرانس بین‌المللی در موضوع غزل در تهران گفت در این همایش ذکر کرده شد که سیمین بهبهانی همچون استاد غزل 42 نو توزیع غزل نویسی رو ایجاد کرده است و همچنین استاد بود و مکتب غزل خود را داشت. طور گلرخسار میگوید سیمین بهبهانی در خانواده شعر و سخن به دنیا آمده است و مادرش نیز شعر میگفت. اسفندیار نظر محقق و ادیب تاجیک که حق چاپ اشعار سیمین بهبهانی را در تاجیکستان دارد، دو سال پیش مجموعه اشعار سیمین بهبهانی هنی رو زیر عنوان یک دومنگل نشر کرد که نو دفتری مکمل شعر او را در بر گرفته است. این دانشمند توجی گفت خدمت بزرگ خانم سیمین در غزل فارسی از طرفی پژوهشگران شعر معاصر و شاعران توانا بهای خود را گرفته است. با افزود خانم سیمین با غزلهایش پیکره عظیم خود را در ذهن شعر فارسی تراشیده است و احتیاج به لوح مزار ندارد. اسفندیاری نظر همچنین گفت
برای خود البته جای افتخار میدونم که با خانم سیمین صحبت طولانی داشتم، با خانم سیمین چندین مرتبه توسط تلفن صحبت داشتم و همچنین بین ما نامه نگاری هم صورت گرفته. نامه های سیمین در دست من است و کلیه تقریبا آثار ایجاد کرده سیمین بهبهانی در دست من هست. خوشبختانه با خط تاییدی و تاکیدی خود خانم سیمین که حقوق چاپ این همه آثار رو در تاجیکستان من دارم. گفتم خبر نامی کنم، گفتی اگر دینا کسی، گفتم که آشامی کنم، گفتی که می بوسم تو را، گفتم خبر نامی کنم، گفتی اگر دینا کسی، گفتم که
وقتی که می بوسم تو رو، این آهنگ معروف احمد زویر که برای اکثریت مردم میانه‌سال و بزرگتر در تاجیکستان آشناست، محصول ایجاد سیمین بی‌بهانه، غزل‌سرای معروف ایرانی است که روز سه‌شنبه 19 آگوست در سنی 87 در ایران درگذشت. هرچند گفته می‌شود اشعار سیمین بی‌بهانه ماست توسط ترانه‌های احمد زویر، نابغه هنر موسیقی وری تاجیکستان شدند، اما اکثریت مردم نمی‌دانند که سروده‌های مذکور مال این نویسنده مشهور فارسی گو هستند. سلطان حمد، مؤسس تورنمای روزگار، میگد چکیده های خامه سیمین بی‌بهانه و مثل اشعار دیگر شاعران معاصر ایرانی سالهای 60 و 70 قرن گذشته طریق مجموعه های آثار آنها دسترس خواننده تاجیک گردیده بود و اون زمان با استفاده از همون کتاب ها آوازخوانان شناخته تاجیک ظفر نوزیم، آدین هاشم و جورابیگ مرادوف بر پایه شعرهای سیمین بی‌بهانه ترانه خواندند.
بعدن از آوازخوانای اخیر من از دیوری من فقط از جمع منی جمعیل از دستی یک از ترانه هاش بسنم ترانه مگر ای بهتر از جان میشال اینا رو بهتری دیدی نام دارد که در بین جوانان خیلی همه وقت گرم میزی باشده بودم این ترانه ای از نمیشه دولت دارد بهتر از جان امشب از من بهتر
هرچند محفل‌های فرهنگی تاجیکستان بارها خواستند سیمین بی‌بهانه را به کشور دعوت کنند، اما بنابر مسائل سیاسی و هم وضع صحتیش این شاعر محبوب نتوانسته است با وجود آشنایی غایبانه با تاجیکستان به کشور سفر کند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان بعد در گذشت شاعر سیمین بی‌بهانه. و حالا خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
بازی های دومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر ننجینگ چین با شرکت بیش از 3800 ورزشگر از 204 کشور جهان جریان دارد. بعد جمع‌بستی دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها در حساب عمومی دسته‌ای منتخب چین با 10 مدال از آن جمله 4 مدال طلا در مقام اول است. منتخب روسیه با 8 مدال از آن جمله 4 مدال طلا در جای دوم و منتخب مجارستان با 6 مدال من جمله 4 مدال طلا در جای سوم قرار دارند. از روی حساب عمومی مدال ها نیز چین با 10 نشان پیشرف می باشد. یادآور می شوم در این بازی ها اینچنین 8 ورزشگری تاجیک در 7 نمود شرکت دارند. محمد شاه عبداللایف، مدیری کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، روز 19 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ورزشگران تاجیک در مراسم با تنتنه کشادشهی بازی ها اشتراک کردند و علاقه دو نمود ورزش مسابقه خود را به انجام رسانیدند. این هم باشد از روی نمود جودو و تیرپرانی.
فاروخ سلیم، پهلوانی جوانی تاجیک در سبقت جودو در وزن 81 کیلوگرم از 4 قوازمایی در دو تاش بر رقیبانش از استونیا و برزیل پیروز شد و در نتیجه در بین 21 ورزشگر مقام نهم را کسب کرد. در این وزن میخائیل ایگولنیکوی روسیگی که در قوازمایی نهایی بر تماز کیراکوزاشویلی از گرجستان غالب آمد با عنوان قهرمانی دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. ورزشگری دیگری تاجیک جعفر شیرماتف در سبقت تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر 60 تیر خالی کرد و 521 امتیاز به دست آورد، ولی این نتیجه به او امکان داد که به سبقت نهایی راه یابد. باز 6 ورزشگری تاجیک دونده مهرنگیز نظرو، کمانور انیسا زمیرو، شناور کارینا کلیمیک، گوشتگیران فیروز یعقوبوف، طاهرجان آخونوف و روزت الله ایسایف در المپیاده ننجینگ شرف تاجیکستان را حمایه می کنند. روز 20 آوگوست مهرنگیز نظرو در سبقت زنان در دویدن به مسافه 3000 متر وارد رقابت می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.